بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طبي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديان. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاس من ارزان نمی دهم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مر را به ملک سلیمان نمی دهم. جان می دهم به شوق وصال تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. علی الصباح قیامت که کرد که سر ز خاک برارم، به جستجوی تو خیزم به گفتگوی تو باشم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در روایت داریم پیغمبر خدا گاهی خوابهای خوبی که اصحاب می دیدن دوست داشتن برای حضرت بگن، گاهی هم خود حضرت سوال می کردن حلم مبشرات، خوابهای خوب، شاید به قول بزرگی می فرمودن می خواستن ببینن که روح اونها چقدر تکامل پیدا کرده یا افکارشون نیاتشون در خوابهای خوب اثر داره یا آثار خودشون رو می خواستن ببینن. گاهی می پرسیدن خواب خوب که دیده، گاهی هم خود حضرت خوابهایی که می دیدن برای اصحاب و یارانشون بیان می کردن. یه روز پیغمبر خدا با اصحاب نشسته بودن، فرمود دیشب عمویم و پسر عمویم که به شهادت رسیدم در عالم خواب دیدم. حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و جناب جعفر طیار برادر امیرالمومنین سلام الله علیه ما که دو شهید بس والا مقام و بسیار مورد نظر و عنایت پیغمبر خدا بودند، که دو شخصیت بزرگ شهید شدند. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید اگر عموم حضرت حمزه و برادرم جعفر طیار علیه السلام زنده بودن بعد از پیغمبر، حق من ضایع نمی‌شد. یعنی دو شخصیت قوی بودن، محورهایی بودن که به نفع امیرالمومنین تلاش می‌کردند و ورق بر می‌گشت. ولی فرمود مبتلا شدن به ضعیفین، دو نفر که ضعیفن، یکی عباس و یکی عقیل که اون کاربرد و توانایی اون دو بزرگوار رو ندارن. هم امیرالمومنین هم پیغمبر خدا به این دو بزرگوار خیلی علاقه داشتن، هر دو هم شربت شهادت نوشیدن، حضرت حمزه و حضرت جعفر طیار که نماز جعفر طیار مال ایشونه. پیغمبر خدا فرمود این دو بزرگوار را دیدم که اینا در جایگاه بهشتی هستن و مشغول تناول غذاهای بهشتی هستن، ظرفی طبقی جلوی اونهاست که تبدیل به میوه های مختلف میشه، گاهی انگور، گاهی خرمای، چون فرمودن درخت های بهشتی مثل درخت های دنیایی نیست، درخت های بهشتی از یک درخت همه نوع میوه خدای متعال ایجاد میکنه و هر جور که آدم میل و اشتها پیدا میکنه همون تبدیل میشه، میل انگور انگور درست میشه، میل انار انار میشه، میل سیب سیب میشه، گلاب میشه. همینطور حضرت فرمود از یک طبق و یک ظرف میوه ها غذاهای گوناگون درست میشد، مشغول تناول بودن. پیغمبر خدا فرمود به این دو بزرگوار گفتم که در اون عالم افضل اعمال رو چه چیزی یافتید که بهترین کارهاست، بهترین اعماله، بهترین اعمال چه چیزایی هست؟ البته پیغمبر خدا از همه چیز خبر داره، اشراف و احاطه به عالم داره، از این نمونه سوالها خیلی زیاده، اینها برای یادگیری دیگرانه. خدای متعال به حضرت موسی کلام الله میفرماد دست چیه؟ خب عصای، معلومه خدا میدونه. موسی کلام الله هم خب باید جواب بده عصاست، اما میفرماد عصای اتوکه و علیها احش و بها علا غنمی. آدم کسی رو که دوست داره و انس داره همش میخواد باش صحبت بکنه، علامت انس و محبته، باب گفتگو رو میخواد باز بکنه، دنبال بهانه است. حضرت فرمودن افضل اعمال در اون عالم چیه؟ عرض کردن به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله، پدرهای ما، مادرهای ما به قربان شما، وجدنا افضل الاعمال ثلاث، در این عالم سه چیز رو ما یافتیم افضل و برتر و بالاترین اعماله، چیزی از این بهتر تو این عالم ما نیافتیم. یکیش سقی الماء، آب دادن به تشنه ها خیلی ثواب داره، حتی حدیث داریم ثوابش از اطعام و نان دادن هم بیشتره، چون در آب دادن دیگه آدم منتی سر طرف نمیگذاره، ولی در نان ممکنه توقعی انتظاری منتی. آب دادن، سقی الماء. در یک روایت دیگه داریم جبرئیل آرزو میکنه ای کاش من جزو بنی آدم باشم. توی روایتی پیغمبر خدا به امیر المومنین فرمود در مواعظ العددیه است یا علی تمنا جبرئیل ان یکون من بنی آدم لسبع خصال، به خاطر چند خصلت جبرئیل فرشته مقرب خدا سید الملائکه میگه ای کاش من جز به پس بنی آدم یه کارایی رو زمین میتونه بکنه که جبرئیل ها حسرت او رو میخورن. متوجه چی میگم؟ تو این حدیث خیلی نکته های ظریفی هست. بشر شما اوج پروازت از فرشته ها بالاتره، قطعا انسان خلقتش بالاتر از فرشته است و فرشته ها و موجودات عالم برای او خلق شدن. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کل اجلی. گل سرسبد عالم انسانه. انسان اگر انسانیتشو پیدا کنه، آنچه از تو گم شده است گر از سلیمان گم شدی، بر سلیمان هم پری هم اهرمن بگریستی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق فروخت. قدر خود نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. انسان خیلی اوجش بالاست اگر تو مسیر هدایت قرار بگیره و صراط مستقیم. جبرئیل امین فرشته مقرب خدا آرزو میکنه ای کاش من بنی آدم بودم، به خاطر چند تا کار که بنی آدم در روی زمین میتونن انجام بدن ما محرومیم. یکیش میفرماد نماز جماعته. نماز جماعت رو شوخی نگیرید ها، نماز جماعت. فرشته مقرب خدا میگه من آرزو دارم رو زمین بودم در جماعت شرکت میکرد. یکیش اکرام یتیمه، دست به سر یتیم کشیدن، نوازش کردن، محبت کردن. پیغمبر خدا فرمود انا و کافل الیتیم که هاتن دو تا انگشتاشون رو کنار هم چسبوندن، فرمودن من و کسی که سرپرستی یتیمی رو به عهده بگیره، یه یتیمی رو بزرگ بکنه، فرمود در قیامت کنار هم چسبیده به هم است. این چه خبره؟ جبرئیل آرزو میکنه ای کاش. یکی اصلاح ذات بین دو نفر آشتی. مؤمن همیشه آتش خاموش کنه، مؤمن همیشه دلها رو به هم پیوند میزنه، گره میزنه. مؤمن شر برانگیز، اختلاف برانگیز نیست. بعضیا میاد مهمان یه خانه میشه، بین زن و شوهر، بین بچه و پدر مادر اختلاف میندازه میره، یه آتش روشن میکنه میره. مواظب باشیم ما. ببین دروغ، یه شب عرض کردم گناه خیلی بزرگه. 70,000 فرشته آدم رو لعنت میکنن، 70 تا زنا در روایت داریم مینویسن. دروغی که اکبر کبائر از بدترین گناهان کبیره است، ولی همین دروغ برای اصلاح بین ذاتین هم روایت داریم فتوای فقهای ماست جایزه. این دروغی که اختلاف و تفرقه و قهر رو از بین ببره، دلها رو به هم نزدیک کنه، اشکال نداره. از اون راستی که تفرقه بیندازه اون حرامه. یعنی بنده با شما قهرم، یه کسی الکی میاد به بنده میگه که آقا رفیقت که باش قهری ازت تعریف میکرد، دوست داره با شما رفاقت کنه، آشتی کنه، دروغکی ها. فهم فقهای ما فتوا دادن. یعنی از بس اصلاح مهمه، از بس یکی شدن مهمه. یعنی اختلاف معلوم میشه جرمش از دروغم بدتره. اختلاف خدا دوست نداره. انشالله دلهاتون همیشه همیشه از چیزهایی که امامهای ما روش خیلی حساسیت نشون میدادن، یکیش تفرقه بوده، اختلاف بوده، خصوصا اختلافهای خانوادگی، اختلاف نزدیکان. هر کجا دوتا دل یکی بشه سومیش خداست، هر کجا دوتا دل یکی بشه سومیش پیغمبره، سومیش امام زمانه. یگانگی رو اینا خیلی دوست دارن، خیلی دوست دارن. هر کجا دلها به هم پیوند میخوره یکی میشه. هر کجا تفرقه است، اختلافه، اونجا شیطان هست، شیاطین هستن، جیبرا هستن، دشمنها جمع میشن. اونجا جای پیغمبر و خدا و امام نیست، اونا جای یگانگی هستن. خیلی عجیبه. انشالله دلهامون با هم یکی باشه و همیشه هم مصلح باشیم. منتظر واقعی امام زمان کسیه که هم صالح باشه هم مصلح باشه. یعنی اول خودش کار نیک انجام بده، اهل صلح باشه و مصلح دیگران هم باشه، هم با خودش آشتی باشه هم با دیگران آشتی باشه، اهل قهر نباشه، اهل تفرقه نباشه. خیلی دوست دارن صلح و اصلاح رو، صلح و اصلاح رو. جبرئیل میگه ای کاش من میامدن جز به بنی آدم میشدم به خاطر اصلاح ذات البین بین افراد. چیزی در دنیا به این زیبایی نیست انسان بین دو تا فامیل، خانواده، آشنا رو بیاد دلهاشونه به هم پیوند بزنه، گره بزنه، اینا رو آشتی بده. در معرض طلاق گرفتنن، میخوان جدا بشن، حالا یک کم این آقا کوتاه بیاد، خانم کوتاه بیاد، بچه‌ها پامال نشن این وسط. هیچ چیزی از کردم تا توانی پا من اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. مبغوزترین چیزها پیش خدا طلاق، جداییه. جدایی رو خدا خیلی مذموم داره، مبغوز داره. یکی از چیزهایی که جبرئیل پیغمبر خدا به امیرالمومنین علیه السلام فرمود، یا علی، جبرئیل میگه ای کاش من جزو بنی آدم بودم آب به جگرهای تشنه میدادن، آب میدادن به مردم، آب دادن تو مجالس اهل بیت، دادم آب بده، ایامی که مردم نیازمنده به آبن، آب بده جگرهای تشنه رو سیراب بکنه. حالا حدیثش همه ذهنم نیست، هفت چیزه عرض کردن حضرت حمزه و جعفر طیار، پدر مادر ما به قربانت یا رسول الله، ما بهترین چیزها رو یافتیم، سه چیز، یکیش آب دادن، دوم فرمود حب و علی ابن ابی طالب علیه السلام در این عالم، اللهم صل افضل اعمال، برترین اعمال رو ما یافتیم، مهر و محبت آقا پسر عمتون امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام که افضل اعماله. گمان نمی کنم زاد و توشه ای از این بهتر باشه، محبت امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین. سوم عرض کردن یا رسول الله، ما افضل اعمال رو یافتیم صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از درس‌هایی که شب‌های قبل یک مقداری پیرامونش صحبت کردیم، ما از کلمات امام حسین سلام الله علیه و جریان کربلا می‌آموزیم، مسئله بی‌اعتباری دنیاست، بی‌ارزشی دنیاست، وابسته نمودن به دنیاست. دنیا چیز خوبیه اما باید بیرون دل باشه، دنیا چیز خوبیه اما باید ما بهش وابسته نباشیم، از دنیا استفاده درست بکنیم. تمام ریزکاری ها رو در روایات ما بیان کردن. ما در روایت داریم از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. یه دنیاییست که در خدمت خداست، در خدمت آخرته. امسال سال نهضت خدمت رسانیه، مال داره، شهرت داره، اسم داره، رسم داره، قلم داره، زبان داره، اما همش در راه خدا خرج میکنه، مصرف میکنه. این عین آخرت. به قولی بزرگی فرمود مؤمن آخر کار دنیا آخرتش یکی میشه، یعنی وقتی همتش در آخرت بود همه چیزاش میشه آخرت، دنیاش هم همش میشه آخرت، همش میشه آخرت. یه وقت دنیا مقصد قرار میگیره، یعنی من فقط میشه مقام پرستی کارم، پول پرستی کارم، فقط میخوام پوز بدم، میخوام رقابت دنیایی کنم، میخوام دیگران رو از رده خارج بکنم. این ملعونه، این بدترین چیزاست، منشأ تمام جنایات عالم عشق به دنیای ملعون است، در خدمت دنیا بودن، نه دنیا رو در خدمت آخرت و مقصد قرار دادن. پیغمبر ما به ابازر فرمود، یا ابازر، ما من شیء ابغض الالله من الدنیا خلقها ثم اعرض عنها ولم ينظر الیها ولا ينظر الیها. فرمود یا ابازر، قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، دنیا در نزد خدا به اندازه بال پشه ای ارزش نداره و اگر ارزش داشت خدا به کافر یه شربت آب نمیداد. فرمود چیزی در نزد خدا مبغوستر از دنیا نیست. این دنیایی که افراد رو گول میزنه، دنیایی که آدم رو از خدا باز بداره، از آخرت باز بداره. و خدای متعال دنیا رو خلق کرده اما از دنیا اعراض کرده، روی گردانده. نظر خدا به دنیا نکرده و نظر نخواهد کرد. شما شاید کمتر موضوعی پیدا بکنید در لسان نهج البلاغه، کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه یا در قرآن روایات مثل دنیا مذمت شده باشه، مذمت شده باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رحمت الله علیه، یه موقع ایشون فرموده بودن من در اوایل جوانی روایات دنیا رو میدیدم خیلی در نهج البلاغه مذمت شده، در روایات مذمت شده، تشبیهات خیلی ناجوری برای دنیا شده، تعجب میکردم چرا اینقدر از دنیا مذمت کردن. بعد که یک مقدار وضع دنیا و آخرت و موانع راه خدا رو دیدم، دیدم که شاید کمم گفته شده باشه، چون عموم مردم گرفتاریشون مال دنیاست. یعنی این دنیا رو فکر میکنن هرچی هست همینه. اصول دین چند تا؟ سه تا: خوراک، پوشاک، مسکن. یا پول یا پوز یا مدرک، امثال اینا. یعنی همه شما این مثال رو من خیلی زیاد زدم، من واقعا متاسفم. شما اگر بیاد یه فیلم برداری بکنید موقع نماز، موقع نماز تو شهر قم، حرم اهل بیت، مرکز دیگه، قم سمبل دیانت، تقوا، تشیع، حوزه علمیه و همه. اگه بخوام مثلا تو دنیا از شیعه بخوان یه نمای نشون بدن، دیگه باید بیان تو قم و شهر قم. ولی شما تو همین شهر قم موقع نماز مغرب شا یه دوربین ببر همین خیابان و پیاده روی اطراف حرم، ببین هزارها نفر توجه به نماز و جماعت ندارن. متوجه چی میگم؟ یعنی همه اینا عذر دارن واقعا برای نماز خوندن، همه اینا کار اورژانسی دارن، خلاف ظاهره، خلاف واقع هم هست. خب دنیا چقدر مهمه؟ عرض میکنم برای شما فردا شب اعلام بکنید هر کس تو این حرم، مسجد اعظم، حسینیه، مساجد، نماز جماعت شرکت بکنه 1000 تومن بهش میدیم. بنده قول میدم تمام شهر میشه جماعت، تمام این رودخانه میشه جماعت. به شما قول میدم از الان میان تو صف جماعت میشینن بعضیا به خاطر این پول. بگی 10000 تومن میدن که خودشونو میکشن، شب خوابشون نمیبره. حالا دیدی که دنیا چقدر گول میزنه مردم ها. دنبال چی هستن؟ دنبال، یعنی ما اگر جبرئیل میگه که من آرزو دارم انسان باشم به جماعت شرکت بکنن، در ما تشویق ایجاد نمیشه که جماعت خیلی مهمه. اگر این همه روایات میگه ثواب یک رکعت نماز جماعت رو اگر جن و انس جمع بشن نویسنده بشن، نمیتونن ثواب یک رکعت رو بنویسن، برای ما این تشویق ایجاد نمیشه که خودمون رو ملزم کنیم جماعت شرکت کنیم. اما 1000 تومانی ببین چه کارمون میکنه. دیدی حالا دنیا در اعماق وجود افراد نفوذ کرده. به این سادگی نیست که بگی آقا من که دنیا رو دوست ندارم. نه، برعکسش کنیم جریان رو، بگیم هر کس جماعت بیاد باید 5000 تومان جریمه بده. چند نفر میان؟ میخوام عرض بکنم دنیا چیز کوچکی نیست که فکر کنی که ازش عبور کردی. اینی که حرف آقای کوهستانی دنیا رو بیشتر از این میباید مذمت میکردن. زشترین تعبیرها گاهی برای دنیا اومده، از دنیا جیفه و طلابها و طالبها کلاب، اینایی که برای پول، برای مقام از آخرت باز میمانن، از کمال باز میمانن، از خدا غافل میشن، اون دنیا رو میگیم که نوعاً هم مبتلا هستن. میفرماید دنیا یک مردار گندیده است. اگه ما در مسیر عبورمون ببینیم یک حیوانی مرده، بوی گند افتاده، کرم گرفته، گفت از ناراحتی فرار میکنیم، بینیمونم میگیریم چه برسه که نزدیکش بریم یا بهش نگاه کنیم. گفت یه بزرگی میفرماید من حسرت دنیا در دلم نیست، چه برسه این که بخوام علاقه به دنیا داشته باشم یا به طرف دنیا برم. یه روایت زیبایی از امام سجاد علیه السلام نقل شده، حضرت میفرماید انی لآنف ان اطلب الدنیا من خالقها فکیف اطلبها من مخلوق مثلی. خیلی روایت عجیب و زیباییه. حضرت میفرماید امام سجاد من آرم میشه، ننگه برای من دنیا رو از خدا بخوام. خب از خدا آخرت میخوام، از خدا سعادت میخوام، از خدا یه چیزی میخوام پایدار باشه، همیشه باشه. من از خدا آرام میشه دنیا بخوام، چه برسه بیام از مردم، از مخلوق دنیا بخوام. متوجه چی میگم؟ اصلا ما همه هممون گاهی شده همین، میریم کربلا، میریم مکه، 40 روز زیارت عاشورا میخوانیم، خدایا قرض من ادا کن، مریض من خوب کن. عیب نداره نمک آشت هم از خدا بخوا، این شکی درش نیست. اما ما بسنده میکنیم به همین حاجتهای دنیایی. یعنی اگر مجموعه حاجتامون رو جمع بزنه میشه همین چند فقره، یا خانه یا قرض یا ماشین یا زندگی دنیا یا حقوق و تمام. ولی اگر شما آخرت رو خواستی همه چیز هست. من اصلح آخرته اصلح لا دنیا. میفرماد اگه کسی آخرتش رو اصلاح کرد دنیاش هم درست میشه. اینطور نیست که حالا ما طرف خدا رفتیم طرف آخرت بریم از بی‌غذایی بمیریم، مهر دنیا رو از دلمون بیرون کردیم، دنیا هم نداشته باشیم، نخیر دنیا هم داریم. پیغمبر ما یه مثال زیبایی میفرماید، ما مثل دنیا فل آخره، مثل دنیا در نسبت به آخرت مثل کسیه که بره کنار دریا، بره کنار یک دریای بی اندازه که عرض و طولش معلوم نیست، عمقش معلوم نیست، بعد در این کنار دریا انگشتشو بزنه به این دریا، دخل اصبعه فی البحر، انگشتشو تو دریا، انگشتشو که از دریا در آورد چقدر آب سر انگشتش میمانه، یک قطره دو قطره. میفرماید مثل دنیا در مقابل آخرت مثل قطره آبیه که تو که انگشت شما هست در مقابل دریای بیکران. پیغمبر خدا میفرماید در تفسیر صافی حدیث، آدم بیاد نوکر یه قطره بشه، قطره‌ای که تمام میشه، یا نوکر دریا بشه، اونجا خانه همیشگی ماست. ما اصلا حالا بین فلاسفه و بزرگان و عرفا این یه بحثیه که ما اول زندگیمون، اول تاریخ عمرمون که بدنمون معلومه، روحمون، از این طرفش همه قبول دارن که ما ازلی هستیم، یعنی بعد از این مردن و فنا و نیستی از اصلا نیست، یعنی همیشه هستیم. در این طرفش همه قبول دارن که ما خالدی نفیها، همیشه تا خدا خدایی میکنه که انتها نداره خواهیم بود. ولی اولش البته بعضی قائل به قدمت هم، بعضی قائل به قدمت نیستن، خدای متعال رتبه تقدم رتبی مسلمن داره. اما آیا روح ما هم همون موقع بوده بعد خر شده، اینا یه بحثایی حال خیلی هم برای ما فایده نداره. ولی این طرفشو همه قبول دارن، یعنی اتفاق تمام بزرگان ماست و آیات و روایات ما که از این به بعد همیشه هستیم، یعنی ازلی هستیم، همیشه ابدی هستیم، همیشه خواهیم بود، همیشه خواهیم بود. خب آدمی که خونه ابدیت اونجا به خاطر یک چیزهای از بین رفتنی دنیا، روایت داریم پیغمبر ما رسیدن یه عده دور یه نفر گرفته بودن دست مینداختن، فرمودن چه خبره، گفتن آقا المجنون، این دیوانه است، دیوانه است، سر به سرش میذاریم. حضرت فرمودن این دیوانه نیست، انما هو مصاب، یعنی مریضی گرفته، اعصابش به هم خورده، مشکل داره. گفتن دیوانه کیه؟ پس فرمود المجنون من آثر الدنیا علی الاخره. خیلی عجیبه، عقل کل پیغمبر ما. فرمودن دیوانه کسیه که دنیا رو بر آخرت مقدم بداره، یعنی آخرتش از دست بده، مثل عمر سعدها، مثل اونایی که آمدن تو کربلا به خاطر پول یا مقام بالاترین جنایت ها رو کردن، دنیا رو گرفتن که دنیا هم بهشون نرسید متاسفانه یا خوشبختانه، و آخرتشون رو فروختن. انسان دینشو بده، آخرتشو بده به خاطر دنیا. دنیا میفرماید جیفه و مردار گندیده است، و طالبان دنیا اون حیوانات و سگهای درنده هستن که دور این جیفه جمع شدن، تو سر و کله هم دیگه میزنن به خاطر پست و مقام. آقا صدام به خاطر چی این همه آدم کشت؟ شارونها به خاطر چی این همه آدم میکشن؟ این همه جنایاتی که در عالم میشه، حجاج ها، برای چی؟ جز مقام، جز پست، دنیاست دیگه. تمام جنایت های دنیا به خاطر همین محبت دنیاست. و ما گاهی میگیم میخواییم هم خدا رو دوست داشته باشیم هم دنیا رو. این جمع نمیشه. تو روایات میفهمد امکان نداره. محبت دنیا، دنیای ظاهری داشتن معیار نیست دا. ممکنه کسی یه عبای کنه داشته باشه اما عاشقش باشه، این محب دنیا باشه. ممکنه کسی سلیمان پیغمبر باشه، یوسف صدیق باشه، ریاست دنیا هم داشته باشه ولی وابسته به دنیا نباشه. محبت دنیا، با خود دنیا ما کار نداریم، محبت دنیا. دنیا رم که مذمت کردن همه تیرها سر اینه که این هدف رو نشانه رفته که مهر دنیا از دلمون بیاد بیرون، توجهمون از دنیا بره بیرون. توجه به دنیا دنیاست نه خود دنیا. تشبیه های جالبی امیرالمومنین علیه السلام میفهمد دنیا به از دنیا و الاخره به منزلت ذرتان یا به منزلت المشرق و المغرب. دنیا و آخرت مثل دوتا هوو میمانه، به یه طرف که بری اون هوو دیگه ناراحت میشه، هیچ وقت این دوتا هوو نمیشه جمعشون کرد. یا به منزله مشرق و مغرب، شما به طرف مشرق بری از مغرب غافل میشی، دور میشی، به مغرب بری از قابل جمع نیست هستن. یعنی مهر و محبتش قابل جمع نیست، تو یک دل نمیشه. الهی اخرج حب دنیا من قلوبنا کما فعلت بالصالحین من عباد دار الغرور والعناب الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. پیغمبر ما فرمود اگه کسی در قلبش نور وارد بشه، قلبش وسیع میشه، شرح پیدا میکنه، شرح صد پیدا میکنه، باز میشه. گفتن آقا علامت این که قلب ما نورانی شده چیه؟ فرمود التجافی عن دار الغرور. اگر نور در دل کسی وارد بشه، از دار غرور، داری که گول زنکه، دار سراب دروغکیه، فانیه، مهر و محبتش از این دنیا کنده میشه، متوجه آخرت میشه، رجوع میکنه، بر میگرده به خانه همیشگیش آخرت. و سوم این که خودشو آماده میکنه برای رفتن آخرت. آقا ما چند سال آینده حقیقتا از ما خبری نیست، اسم ما هم نیست، تمام میشه میره، تمام میشه، ولی خوشا به حال کسی که اونجا یه کاری کرد. امیرالمومنین تشبیهات عجیبی دارن راجع به دنیا. قسم جلاله میخوره آقا این خیلی مهمه، والله لدنیاکم هذهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. الله اکبر، دیگه از این تشبیه برای دنیا زشتر شما پیدا میکنی؟ اینطور امیرالمومنین با فرمایشاتش دنیا رو نابود میکنه، محو میکنه، میفرماید بچه آخرت باشید، بچه دنیا نباشید. فکونو من ابناء الاخره، یعنی علی پدر شما آخرتیه، شما هم بیاد فرزند حضرت علی باشید. به معنا نفرمود من و علی دو پدر این امت هستیم، یعنی ما آخرتی هستیم، شما هم بیاد آخرتی بشید، بچه دنیا نباشید. اینقدر جوش دنیا رو نزنید، هرس دنیا رو نخورید، هرس دنیا انسان رو بیچاره میکنه. قسم جلاله میخوره امیرالمومنین علیه السلام، والله به خدایی که میشناسه، با قسممون اعتبار نداره، میفرماد به خدا قسم دنیای شما، ببین دنیا کمم میگه ها، نمیفرماد دنیای من، چون امیرالمومنین دنیا و آخرتش یکیه، همش مقصدش خداست. او اصلا دنیا گذشته، نفرمود من دنیا را سه طلاق کردم که رجوع هم نکنم، چون زن رو کسی یک بار طلاق بده قابل رجوعه، دو بار طلاق بده رجوع میتونه بکنه، اما بار سوم یک خانومی رو کسی طلاق داد دیگه نمیتونه برگرده، مگر این خانم بره یک شوهر دیگه بکنه، عروسی بکنه با یه شوهر دیگه، بعد بتونه اون شوهر اولش بگیره. حضرت میفهمه من دنیا را سه طلاقه کردم که اصلا قابل رجوع هم نباشه، تو نهج البلاغه است. از دنیا مطلقت الاکیاس در یکی دیگه از فرمایشاتش میفرماد دنیا طلاق داده شده ی آدم های زیرک و فهمیده است. حالا مردم سر و صدا بکنن چه من چه اثری، اسم ما را در بره، خواب و خیاله، حالا تمام دنیا مال ما باشه، ما میتونیم بیشتر از اندازه من غذا بخوریم، بیشتر از اندازه جا بگیریم، بیشتر از اندازه لباس بپوشیم، یه خورد و خیال، خواب و خیاله. از این توهم انسان بیاد بیرون، خدا کمکش کنه، چشم دلش باز بشه، نور به قلبش بیاد، می‌فرماید به خدا قسم دنیای شما، یعنی اون دنیای ملعونه‌ای که شما از خدا غافل کرده، اون دنیا شما رو در چشم من علی از استخوان خوک، استخوان خوک، خوک خودش چیه که استخوانش چی باشه؟ خوکی که نجس العینه، می‌فرماید از استخوان خوک. حالا این استخوان خوک یه موقع یه جا افتاده؟ نه، این استخوان خوک ها یک آدم جزامی که مرض مصری داره، مرضی که اگه نزدیکش بری شما هم میگیری. اصلا بیمارستان ها و قرنطینه های جزامی ها مونه که مرض سل جزام گرفتن جدا میکنن، چون که مصریه، باید خیلی انسان مجهز باشه، پرستارایی هم که میرن پلوشون، چون مرضش سرایت میکنه. یه آدم جزامی که مرض مصری داره، این یک استخوان خوک بگیره دستش، کسی اصلا نگاه میکنه نزدیکش میره، میفرماید به خدا قسم دنیای شما در نزد من علی از استخوان خوک در دست آدم جزامی بیارزش داره، پس داره. اینقدر از آب بینی یک بز در نظر من علی پس داره. از اهل بیت کمک بخواییم حب دنیا از دلمون بره بیرون. فرمود یک علامت محبت اهل بیت بغض دنیاست. در مواعظ العددیه باب 20، احادیث 20 رو نگاه بکنن، اونایی که اهل حدیثن. پیغمبر ما فرمود در محبت اهل بیت من چند تا علامت است، یک علامتش بغض دنیاست. یعنی کسی که عاشق امام حسینه، عاشق امیر، دیگه دنیا رو نه اعراض میکنه، دشمنم میداره. ابغض دنیا و اهلها. خدای متعال به پیغمبر فرمود شب معراج دنیا و اهل دنیا رو دشمن بدار، نه دوست ندار، دشمنم میگه بدار. الله اکبر. امام حسین سلام الله علیه در مسیری که می آمدن یا در مدینه بود، عبدالله ابن عمر جلو حضرت رو گرفت، صحبتهایی با حضرت کرد. حضرت هم دن دنیا بی ارزش پسته. بعد حضرت فرمودن ان من حوان دنیا ان رأس یحیی اهدی الی بقیت من بقایا بنی اسرائیل. فرمودن دنیا بی ارزش، از بی ارزشی دنیاست که سر یحیای پیغمبر رو هدیه بردن برای یک زن فاحشه از زنهای فاحشه بنی اسرائیل. چقدر پیغمبر رو شهید کردن، چقدر امامان رو شهید کردن، این مال بی ارزشی دنیاست. اگه دنیا ارزش داشت خدا نمیذاشت یه خال مو اینا کم بشه، چون اینجا بی ارزشه. دنیا مهم نیست، آخرت مهمه، اونجا یه سر سوزن کم نشه. فرمود سر یحیای پیغمبر رو، یحیای پیغمبر که امام حسین تو این سفر کربلا همش یاد یحیای پیغمبر میکرد، تو مقاتل نوشتن، چون شباهت‌های زیادی به حضرت یحیا داشته، چون حضرت یحیا 6 ماه متولد شدن، امام حسین 6 ماه بیشتر در رحم مادر نبوده. حضرت یحیی رو شهید کردن، آقا رو هم شهید کردن، سر حضرت یحیی رو جدا کردن، سر آقا رو جدا کردن، سر حضرت یحیی رو تو تشت طلا گذاشتن، سر امام حسین هم تو تشت طلا. خیلی شباهت داره به حضرت، خیلی حضرت یادش میکردن. ای لعنت بر این دنیایی که ما رو از خدا غافل کنه، این دنیایی که مانع سعادت و آخرت ما بشه. یحیای پیغمبر در زمان اون حاکم ناحقی که بود، یک زن فاحشه‌ای با اون حاکم رابطه نامشروع داشت. این زن فاحشه یه دختری داشت، دخترش زیبا بود، میخواست رسما این دختر رو به ازدواج سلطان زمان در بیاره و خلاصه یه افتخاری براش باشه. از حضرت یحیای پیغمبر پرسید که من میخوام با این دختر ازدواج کنم. گفت چون با مادرش رابطه نامشروع داشتی، زن فاحشه، حق نداری، حرامه بر تو. گفت خب ولش کن. چند وقت خودش زن فاحشه گفت چرا دختر من نگرفتی؟ گفت یحیای پیغمبر گفته حرامه. گفت درستش میکنم. آمد دخترشو آرایش کرد، انوا پناه به خدا میبریم از فتنه ها، از همه فتنه ها آرایش کرد، هی جلوی سلطان فرستادش، شهوترانی کرد، خاطرخواه این دختر شد. بعد فرستاد به این زن فاحشه، گفت من این دختر رو میخوام. گفت نمیدم. گفت چرا نمیدم؟ گفت شرط داره. گفت چیه شرطش؟ گفت شرطش اینه که سر یحیای پیغمبر رو برای من بیاری. الله اکبر. ببین محبت دنیا چه کار میکنه، محبت ریاست، شهوترانی، هوا هوس چه کار میکنه. فرستاد یحیای پیغمبر رو شهید کردن و سر حضرت یحیی رو امام حسین میفرماند برای این زن فاحشه. ای اوف بر این دنیا، ای لعنت بر این دنیا، حضرت یحیی رو شهید کردن، خونش ریخت رو زمین، این خون هم تو مثل چشمه میجوشید، قلقل میکرد، هر چی خاک روش میریختن خاکا میرفت کنار، باز این خون میومد بالا مثل یه چشمه سرخ خونی، هم تو میجوشید سالیان سال، تو روایت داریم این میجوشید، تا اینکه بخت و نصر آمد اون حاکم رو کشت. بهش گفتن یک پیغمبر مظلومی بوده، به ناحق او رو کشتن، خونش بند نمیاد، تو زمین فرو نمیره. گفت باید انقدر انتقام از این شهر بگیرم تا این خون بند بیاد. حدیث داریم از ظالم و سیفی بهی انتقم، خدا میفرماید ظالمم شمشیر منه، من به وسیله او انتقام میگیرم. انما اعمالکم تردون الیکم، اعمال خود شما هاست، حاکم تجسم اعمال مردمه. روایت داریم برید خودتون رو درست کنید. خیلی حدیث داریم صبر نکنید به حکام. بعد بخت و نس گفت من اونقدر میکشم تا این خون بند بیاد. هر چی کش گفتن خون بند نیامده. گفت به ماموراش برید بگردید. توی محله یه پیرزنی رو پیدا کردن آوردن، این فرار کرد بود، مخفی شده بود، او رو که کشتن خون بند اومد. گفت برید بپرسید این پیرزن کی بوده. آمدن در این همون زن فاحشه است، همون زن فاحشه ای که باعث قتل حضرت یحیی شده بود، او رو که به درک فرستادن این خون بند اومد، از جوشش افتاد و رفت تو زمین فرو. این شبها شبهای درس گرفتن از کربلاست. افرادی بودن عاشق دنیا، ببین چه جنایاتی کردن، افرادی هم بودن پشت به دنیا کردن، رو به امام حسین کردن، عاشق امام حسین بودن، عاشق اهل بیت بودن، چه جور جان نثاری کردن، جان افشانی کردن. امشب شب هشتم محرم است و بریم در خانه فرزند بزرگوار ابا عبدالله حضرت علی اکبر، این جوان بزرگواری که انشالله خدا قسمت کنه، مخصوصا اونایی که کربلا هنوز نرفتن، بازم سفارش میکنم تا راه بازه هر جور شده خلاصه وسائل سفر رو فراهم کنید. حیفه که ما از زیارت کربلا محروم بشیم. چرا همه زری ها چار گوش است؟ زری امام حسین شش گوش است، پایین پای آقا یه زری کوچکیه، قبر حضرت علی اکبره، سر مبارکش گذاشته زیر پای پدر بزرگوارش، یعنی در دفنم ادب کرده، زیر پای پدر بزرگوارش دفن شده. مصیبت حضرت علی اکبر خیلی مصیبت سختیه، پدران شهید، مادران شهید، همسران شهید، انشالله خدا صبر به شما بده، داغ جوان خیلی سخته. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی جوانش از دنیا بره، خدا اجر و مزدش رو بهش قرار داده، صبر اولم یسبر، صبر بکنه یا صبر نکنه، چون داغ جوان خیلی سنگینه. نمیدونم جوان داری تو خونه نداری، معمولا مادرها با جوانها با بچه هاشون خیلی راحت میبوسن، اونها را بغل میکنن، راحت تماس میگیرن، اما پدرها وقتی بچهشون کوچیکه دوست دارن بغلش میکنن، میبوسنش، میبوینش، اما وقتی جوان میشه، بزرگ میشه، دیگه پدر خجالت میکشه پسرشو بغل کنه ببوسه، همش منتظره میشه یه موقع پسر من داماد بشه، من بغلش کنم ببوسمش، میشه پسر من کربلا بره، زیارت بره، مسافرت بره، پدر دنبال بهانه است این پسرشو در آغوش بگیره، بغلش کنه، معانقه کنه، مسافره کنه، چون روش نمیشه یک حجب و حیایی مانع است بین پدر و پسر، خصوصا اگه پسر بزرگ باشه. اصلا نمای پدر پسر بزرگه، پسر بزرگ یک جایگاه دیگه در قلب پدر داره. در مآل سبته نوشته یه عالمی در کربلا، ایشون قبل از عاشورا خواب دید، خواب دید یه شب آقا ابا عبدالله علیه السلام روی قبر در داخل زری خوابیدن، آمد نزدیک دید بدن آقا پر از زخم و جراحته، تمام بدن آقا پر از زخم و جراحته، میگه منقلب شدم گریه کردم به حضرت گفتم آقا همه اینا زخم، و فرمودن بله اینا زخم ها و جراحاتی است که بنی امیه بر بدن من وارد کردن. گفت من منقلب شدم اینا گذشت، بعد از عاشورا دوباره آقا رو خواب دیدم، آقا رو خواب دیدم، دیدم الحمدلله زخم‌های بدن‌های آقا خوب شده. گفتم آقا الحمدلله، فرمودن بله دوستان من برای من گریه کردن، اشک ریختن، عزاداری کردن، اینا تسلا بود، مرهم زخمهای من بود. زخم ها، ببینید این گریه ها، همدردی ها خیلی ارزشمنده ها، اینها مرهم از فاطمه زهرا دعاگوی شماست. روایت دیدم اهل سنت نقل کردن روز قیامت فاطمه زهرا پیراهن غرقه به خون ابو عبدالله رو میاره تو صحرای محشر، رو میکنه به آسمان، خدایا هر کس برای حسین من گریه کرده اجازه بده من از او شفاعت کنم. نمیخوای مورد شفاعت فاطمه زهرا قرار بگیره؟ فاطمه زهرا پیراهن حسینشو میاره برای عزادارهای امام حسین گریه کنه، دعا میکنه، اونا رو شفیع شفاعت میکنه. گفت دیدم الحمدلله زخمهای بدن آقا خوب شده، اما آمدم نزدیک دیدم دو تا زخم رو سینه ابا عبدالله است، زخمهای بزرگه، اونا خوب نشده. عرض کردم آقا جان الحمدلله زخمهای بدن شما خوب شده، اما چرا این زخمای رو سینه شما، رو قلب شما خوب نشد؟ فرمودن این زخم ها خوب شدنی نیست، این زخم ها خیلی عمیقه. گفتم این زخم ها مال چیه؟ فرمود یکی از این زخم ها مال داغ برادرم ابوالفضل العباس، خیلی مصیبتش سنگین بوده برام. دومی هم این زخمیه که از داغ پاره جگرم علی اکبر به قلب من نشست، این قابل التیام نیست، با گریه هم خوب نمیشه. جان عالمی به قربانت یا ابا عبدالله. وقتی نگاه کردید جوانش داره میره به میدان، ای خدا آرام جانم میرود، 18 ساله جوانم میرود، خدا ز سوز دلم واقفی که جانم رفت، ز جان عزیزتر اکبر جوانم رفت. آقا علی اکبر اجازه گرفتن، در بعضی مقاتل نوشتن رفتن خیمه با عمه ها با خواهرها، چون حضرت علی اکبر خیلی شبیه پیغمبر بوده، هر وقت مشتاق پیغمبر می شدن حضرت علی رو نگاه می کردن، علی اکبر رو نگاه می کردن. رفتن از خواهرها، عمه ها، عزیزان و مخدراتشون خداحافظی کنن، دور علی حلقه زدن، رکاب علی رو میبوسن، دست و پای علی رو میبوسن. شما کجا میخوایی بری؟ چون اول بنی هاشم بوده، اول بنی هاشم که به میدان قصد کرد بره حضرت علی اکبر بوده بعد از شهادت اصحاب. آقا این خانوم ها اجازه نمیدادن، دور علی رو گرفته گریه میکردن، مشکل بود براشون جدایی علی اکبر. نمیدانم مادرش لیلا در کربلا بوده یا نه، اما یه وقت آقا متوجه شدن، حالشون منقلب شد، فرمود دعنه فانه ممسوس فی الله و مقتول فی سبیل الله. فرمودن جلوی علی رو رها کنید، علی دیگه سر تا پا خدایی شد و باید در راه خدا کشته بشه. علی اکبر رفتن به میدان، جنگ نمایانی کردن، اما یه وقت دیدن علی برگشت، صدا زد بابا جان تشنگی مرا کش. آقا خیلی شرمنده شد از فرزندش علی اکبر، آبی نداره بهش بده. بعضی میگن آقا علی رو در آغوش گرفت، زبان در کام علی، شاید میخواست بگه علی جان ببین پدرت حسین تشنه تره، یه مقدار دیگه ای صبر کن، به زودی به دست جد پیامبر سیراب خواهی شد. علی اکبر رفت به طرف میدان، شاید این رو در مقاتل ننوشتن، شاید در دلش گفت عجب تقاضایی کردم، پدرم شرمنده شد نتونست به من آب بده. عده زیادی رو به درک فرستاد، دشمن احاطه کرد، نانجیبی عمودی به پیشانی علی اکبر. آقا وقتی روی زمین میخواست قرار بگیره صدا زد بابا جان منم رفتم خدا. ناله علی اکبر بلند شد، رنگ از چهره ابا عبدالله پرید، آمد کنار بدن قطعه علی، نشست روی زمین. انشالله داغ جوان نبینی، ناله جوانت رو نشنوی. با دست مبارک خاک و خونها رو از صورت علی کنار زد، هنوز امید داره، بازم علی صحبتی تکلمی کنه. در هیچ مصیبتی شما در مقاتل ببینید زینب کبرا در میدان معرکه و جنگ نیومده، اما اینجا دید ممکنه برادرش غالب تویی کنه. میگن بی بی زینب آمد در میدان، صدا زد واو خیا و ابن اخیا،
وای به برادرم برادر زادم، خودش انداخت رو بدن علی اکبر. شاید امام حسین رو متوجه خودش کنه، از این مصیبت یکم فراموشی براش بیاد. دیدن آقا خم شد و صورت به صورت علی، لا حول